ما در جلسه پیش منتهی شد به اینجا که در مسئله قوانین اسلامی با تغییرات و تحولات زمان چگونه میتواند هماهنگی داشته باشد تا چه رسد به مسئله راهنمایی. قانون اسلامی طبق خصلت ذاتی خودش ثابت و لایتغیر است و زمان و مقتضیات زمان متغیر و متحول. چگونه میتواند این امر ثابت و لایتغیر با اون امر متغیر و متحول هماهنگی داشته باشد به انطباق؟ در جلسه پیش عرض کردیم که دو مطلب است درباره قوانین اسلامی. باز برای این که اصل مطلب فراموش نشود گفتیم بحث ما در دو قسمت است. یکی راجع به قوانین اسلامی که میگوییم لایتغیر است، این باید تشریح بشود، و دیگر راجع به مقتضیات زمان که گفته میشود متغیر است، اون هم باید روش بحث بشه. و آیا اون که میگوین لایتغیر است یعنی به هیچ معنا تغییر پذیر نیست، و اون چیزی هم که میگوین متغیر است آیا 100% متغیر است یا نه در اون چه که میگوییم متغیر نیست یک عناصر متغیری وجود دارد، و در اون چیزی هم که میگوییم متغیر هست یک عناصر لایتغیر وجود دارد. و به همین دلیل هست که میتواند این دوتا با یک دیگر هماهنگی داشته باشند. حالا بحث ما راجع به قوانین اسلام بود. اون چی که در قوانین اسلام قدر مسلم امکان ندارد تغییر به معنی نسخ است. نسخ یعنی یه قانونی را اسلام وضع بکند و بعد این قانون اساساً بلا مورد باشد، بلا مورد بلا مورد بماند. این معنا که وضع زمان اونچنان تغییر بکند که اجباراً این قانون باید نسخ بشود. اونچه که اسلام نمیپذیرد این مطلب است که قانونش نسخ بشود، ولی تغییر اهم است از نسخ. نوعی بلکه انواعی تغییر هست که این تغییرها در متن خود قانون اسلام پیش بینی شده است. تغییری که خود اسلام اون را پیش بینی کرده است و یا خودش دستور داده است، یا به تعبیر دیگر به طور خودکار خود قانون متغیر می شود، نه اینکه نیازی داشته باشه که یه قانون دیگری بیاد جای او را بگیرد، این غیر از مسئله نسخ است. و در سیستم قانونگذاری اسلام چنین چیزی هست، چنین عنصری وجود دارد و بلکه عناصری وجود دارد که به موجب اون عناصر خود قانون در داخل خودش تغییر می کند بدون اون که نیازی به نسخ وجود داشته باشه، و در واقع خودش رو عوض می کند، خودش رو تغییر می دهد. برای این مطلب
روی چند مطلب تکیه کردیم که تکرار نمی کنیم، چون می خواهیم بحثی که آقای مهندس کتیرایی طرح کردن و بعدم نوشتن و نوشتشون رو فرستادن با خودشون نیامدن امروز، بحث ایشان رو می خواهیم طرح بکنیم، ناچار اشاره می کنیم به سخن گذشته. یکی از جهات عرض کردیم این است که اسلام خودش روی عقل در اساس قانونگذاری تکیه کرده است، یعنی عقل را به عنوان یک اصل و به عنوان یک مبدأ برای قانون به رسمیت شناخته است. و لحاظه شما میبینید که فقهای ما این مطلب را به طور قطع قبول کرده هم، یعنی مسئله است دیگه مورد اجماع و اتفاق. وقتی که میگوین که مبادع احکام، مبادع استنباط چیست، میگن چهار چیز: کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی قول و عمل پیغمبر و یا ائمه اطهار که اون هم کشف میکند باز از سنت پیغمبر، و دیگر اجماع، یعنی در جایی که اگر ما از کتاب و سنت چیزی نبود و ما به دلیل اجماع باز کشف میکنیم. و چهارم عقل، خود عقل. و این خیلی عجیب به نظر می رسد که در یک دینی عقل را در مبادع استنباط در ردیف کتاب آسمانی قرار بدن، بگن چهار چیزی که شما عقل. این اولا متضمن این است که معتقد به تضادی میان عقل و کتاب آسمانی و سنت نیست، و اگر معتقد به این تضاد بود محال بود که اون را بیاره در عرض این قرار بده، بلکه اونجوری رفتار میکرد که در بعضی ادیان دیگر هست که میگن آقا دین فوق عقل است و عقل حق مداخله در مسائل دینی را ندارد. این را به این جهت میگویم برای این که تضادی میان عقل و میان اونچه که خود دارند احساس میکنن، ناچار میگن که عقل حق مداخله ندارد. خوب، همین مسئله، یعنی این که عقل را به عنوان یک مبدأ برای استنباط فقه اسلامی میشناسد، یه چیزیست که راه را باز کرده است. چجور راه را باز میکنه؟ این ریشش این است که میگویند که احکام اسلامی به تعبیری که در جلسه پیش عرض کردیم، احکامی است که زمینی است، یعنی مربوط به مصالح بشریت است. تعبیر فقها این است که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی واجبها تابع یک مصلحت‌های ملزم است برای بشر و حرامها تابع یک مفسده ملزم است. یعنی اگر چیزی را اسلام گفته است واجب است، به دلیل این بوده است که یک مصلحت ملزمه‌ای در کار بوده که گفته ان واجب، و اگر هم چیزی را گفته است حرام است، به دلیل یک مفسده بسیار مهمی هست که گفته است. فقها میگن اون مصلحت‌ها و مقصده‌ها به منزله علتهای احکامن، اینا رو میگن علل احکامن.
حالا
اگر در یک جایی ما بدون اون که در قرآن یا سنت چیزی داشته باشیم، اگر به حکم عقل مصلحتی را کشف بکنیم یا مفسده‌ای را کشف بکنیم، به حکم اون آشنایی که با روح اسلام داریم که اگر مصلحت مهمی باشد اسلام از او صرف نظر نمی کند و اگر مفسده مهمی باشد اسلام اجازه نمی دهد، اینجا فورا به حکم عقل کشف حکم شرع می کنیم، می گیم آقا اسلام که یه دین است که به ما اعلام کرده، ما از مصلحت‌های مهم نمیگذریم، از مفسده‌های مهم هم نمیگذریم. امروز عقل ما، عقل البته خب علمم عقل است، یعنی این علم که کشف میکنه، هرچه علم کشف بکنه خب برای عقل انسان روشن میشه. عقل اینجا کشف کرده مصلحت را، پس لزومی نداره که در قرآن و سنت دلیلی داشته باشیم، حتما شما باید اینجا فتوا بدید بر اساسش. عقل کشف کرده این مفسده را، حتما باید فتوا بدی بر این اساس. پس چون احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هست و این مصالح و مفاسد هم غالبا در دسترس ادراک عقل بشر هست، پس عقل بشر هم میتواند خودش کشف بکنه قانون اسلام را. بعد اگه بگید خب آقا اگه اسلام همچی چیزی میخواست خودش میگفت، میگیم چی میدونی، شاید گفته به ما نرسیده و لزومی ندارد گفته باشد، وقتی که همین قدر ما گفته عقل خودش یه حجت هست. خداوند دو حجت دارد، حجت ظاهری و حجت باطنی. حجت ظاهری پیغمبرانند که اونها عقل خارجی هستند و حجت باطنی عقل است که او پیغمبر درونی است، همین دیگه برای ما کافی است، همون است که اسلام خودش بود. به دنبال این مطلب یه چیز دیگری پیدا می شود که این را فقها طرح کردند. شما اینجا برای عقل اینقدر شخصیت و استقلال قائل شدید، حالا اگر یک جایی کتاب سنت به طور صریح و قاطع یه دستوری رو داد و عقل به طور صریح و قاطع ضد اونا آمد گفت، چه کار میکنید اینجا؟ جواب میدم که این فقط اگر است. شما نشون بدید کجا چنین چیزی هست. بله، یک وقت هست که کتاب و سنت ظاهر قرآن، نه نص قاطع قرآن، ظاهر سنت نه نص قاطع سنت یه مطلبی رو میگه و عقل به طور قاطع بر ضدش میگه. میگن خیلی خوب، ظاهر قرآن غیر از نص قرآنه، خود حکم عقل دلیل بر این است که اون ظاهر مقصود نیست. ما دست از ظاهر قرآن و از ظاهر سنت به حکم دلیل قاطع عقل در میده. این تعارض قرآن و عقل نیست. گاهی اوقات نص قرآن یا نص سنت است و یک دلیل ظنی عقلی، یک تخمین عقلی، یک حدس عقلی شما او را معارض قرار میدید. میگن تخمین ها و ظن و گمان ها نه، اونجایی که حکم عقل به مرحله قطعی رسیده باشه. اما این که شما بگید که یک جایی ما پیدا بکنیم که قرآن یا سنت به طور قاطع قاطع که هیچ گونه تأویل پذیر هم نیست گفته است و عقل هم به طور قاطع قاطع بر ضدش میگوید، این فقط یه اگر است که وقوع نداره. شما بیاید مثال شما نشون بدید. این مسئله هم
به همین شکلی که عرض می کنم در کتب فقها مطرح شده است و می خواهم عرض بکنم که تا این حد و تا اینجا فقها پیشروی کرده اند و جلو رفته اند در باب سیزده. بنابراین پس اگر در جایی مقتضیات زمان عوض شد، تغییر کرد، به طوری که برای علم و عقل 100% ثابت شد که مصلحت اینجور تغییر کرده، مصلحت تغییر کرده، روشن شد که مصلحت تغییر کرده، میگن معناش اینه که زیر بنای حکم تغییر کرده. وقتی زیر بنای حکم تغییر کرده، خود اسلام اجازه میدهد، خود اسلام اجازه میدهد. باز ما نداریم چیزی در اسلام که گفته باشد که یه چیزی روبنا برای عبد هست و زیر بنا هم برای عبد هست و عقل بگوید نه اینجا زیر بنا تغییر کرد. اگر داریم شما بیاید مثالش ذکر کنید ببینیم چه مشکلی هست و مشکل شما حل بکنید. پس این مسئله که عقل به عنوان یک عاملی که مناطات احکام را، البته نمیگیم در همه جا کشف میکنه، ولی مواردی هم هست که کشف میکنه، که عقل در مواردی به ملاقات احکام پی میبرد و علل احکام رو کشف میکند و اون علل گاهی تغییر پیدا میکنند، اینجا به این منشأ تشریع و به این مبدأ تشریع اجازه داده میشود که کار خودش انجام بدهد، یعنی در واقع کار جدایی نکرده، کشف میکند که روح اسلام رو کشف میکنه، چیز دیگری نیست. اینی هم که گفتم کل ما حکمه به العقل، که بازم یک قاعده قدیمی است دیگه، مال امروز که نیست دیگه، امروز این مسئله مطرح شده، قدیم مطرح کردن این را. کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، منظورشون همینه. واقعا اگر به طور قاطع در جایی ملاکی کشف بشود، شرعم هماهنگی دارد، یعنی از اینجا باید کشف بکنید که شرعم همین است. از اون طرف هم گفتن کل ما حکمه به الشرع حکمه به العقل، مقصودشون اینه، یعنی اگر جایی شرع به طور قاطع حکمی کرد، از باب این که می دانیم که در اسلام به طور گزاف سخنی گفته نمی شود، ما به طور عقل به طور اجمال میگوید اینجا یک ملاکی وجود داره، حالا اگر من هنوز تشخیصم ندادم ولی وجود داره، بی منطق نیست. همینقدر که شرع چیزی گفت، بعد از آشنایی عقل به این که اسلام بدون ملاک و بدون منات و بدون منطق حرف نمیزند، یعنی عقل هم اجمالا میگه اینجا یک منطقی وجود داره، حالا اگر من هنوز کشف نکردم باید روش تأمل کنم و دقت. این البته یکی از اون چیزهایی است که کار یه فقیه را با مقتضیات متغیر، البته ما مقتضیات متغیر که بعد رو اونها جداگانه بحث میکنیم، یعنی با اونجا که مصالح بشریت تغییر میکند، ایجاد میکند یک چیزی را، دست فقیه را باز میکند. توجه کرد؟ خوب عرض کنم که اینجا در این نوشته ای که آقای مهندس که تیرایی فرستادن چند مطلب گفتن که من در اطراف این مطالب توضیحاتی میدم و دوستاشم خود ایشان هم می بودن. یه مطلبی به طور مقدمه گفتن که خب این را ناقص گفتن و با خودمون ندار به صورت کاملتری در همون نوشته های جزوه های اسلام و مقتضیات زمان تعریف کردیم. با اون این است که ایشان میگن که انسان، رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با انسان به شدت در حال تغییر است
و اگر قوانین بخواهد بین مردم حاکم باشد یا باید متغیر بوده و یا اقلن قابلیت انعطاف و تطابق با محیط و زمان داشته باشد. ببینید آقا، قوانین اسلامی مجموعاً از این حیث اگر تقسیم بکنیم 4 دسته است. پاره ای از قوانین مربوط به رابطه انسان با خدا که اسمش عبادته. رابطه انسان با خدا شاید ثابت ترین روابط باشه، یعنی تغییرات زمان و مقتضیات متحول زمان در هر ناحیه تأثیر داشته باشه، در این ناحیه یا تأثیر نداره یا خیلی کم در شکلش تأثیر داره، که رابطه‌ای که انسان با خدای خودش باید داشته باشه این رابطه یکسانه. یعنی اینجور نیست که رابطه‌ای که مردم 1000 سال پیش با خدا میبایست داشته باشن، مثلا باید اخلاص داشته باشن، کار و ما عمرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، فقط خدا را پرستش کنم غیر او را پرستش نکنم. آیا مثلا در عصر اسب و شتر و الاغ این حکم صحیح بود که بشر تنها خدا پرست باشد و به هیچ وجه مشرک نباشد و در خدا پرستی خودش اخلاص داشته باشد؟ اما دیگه در عصر هواپیما نه، این دیگه تغییر میکنه، یه خود این باید دستی توش باید بود. و کارهایی هم که ما به عنوان عبادت انجام میدیم، شکل عبادت، ببینید که شکل عبادت خود به خود عوض هم میشه، خود اسلام هم برای شکلها چقدر تغییر قائل شده. یه نماز میگه در مسافرت یه جور و در حضر مثلا جور دیگر، یا روزه که انسان مثلا میگیرد برای تعبیر قرآن لعلکم تتقون، برای این که تقوا درش نیرو بگیرد، قوت بگیرد و امثال اینا. یک دسته از دستورهای اسلام مربوطه به رابطه انسان با خدا که اسمش عبادت. دسته دوم دستورهایی است که مربوطه به رابطه انسان با خودش که اسمش اصطلاحاً اخلاق میگن. این که انسان خودش برای خودش چگونه باید باشد، اخلاق شخصی و فردی انسان چگونه، انسان خودش را که میخواهد بسازد خودش را چگونه باید بسازد، و به عبارت دیگر غرایزش را که میخواهد تنظیم بکنه چگونه باید تنظیم بکنه. مثلا آیا خوب از انسان بر هوای نفس خودش مسلط باشد، بر نفس خودش مسلط باشد یا نه؟ اون چی که قرآن اون تزکیه نفس می نامد، قد افلح من زکاها فقد خواب من دستا. این هم یک نوع است. نوع دوم مربوط است به ارتباط انسان با طبیعت، یعنی ارتباط انسان نه با خودش و نه با خدا بلکه با خلق خدا، او هم غیر انسانهای دیگر باز. رابطه انسان با زمین، رابطه انسان با گیاها، رابطه انسان با حیوانات، اینکه چگونه باید باشه، بر چه اساسی باید باشه. قسم چهارم که اون که از همه مهمتر است، از این نظر بیشتر به اصطلاح مورد توجه است و بیشتر دستخوش تغییر و تحول است، رابطه انسان با انسان است، یعنی قوانینی که مربوط است به روابط انسانها با یکدیگر. اونی که خیلی تغییر میکنه چون جامعه متغیر و متحول است، این است که میگن رابطه انسان با انسان متغیره، پس قوانینم باید متغیر باشه. این شکل نداره، همین جوره.
و ما هم که قبول داریم اجمالاً به این که قوانینی که مربوط به روابط انسانها با انسانهاست باید قابلیت انعطاف داشته باشه، ولی نه به این سادگی هم که ذکر کردم که چون رابطه انسان با انسان متغیره قانون هم باید متغیر باشه. نه، این همچی به این کلیت درست نیست. قوانین عبارت است از حقوق و تکالیف، یعنی بایدها، وظایف که افراد نسبت به یک دیگر دارند. اون تغییراتی که انسانها، روابط انسانها با یک دیگر تغییر می کند، یک سلسله تغییراتی است که فرضاً مثلا یه تغییراتی است که ارتباط انسانها با انسانها عوض می شود ولی ربطی به حقوق تکالیف نداره. مثلا انسانها باید با یک دیگر در تماس باشن. خب یه وقتی بود تلفن نبود، یه وقت بود تلگراف نبود، وقتی میخواستن هر کشونو به یک دیگر برسانن با چه زحمتی باید برسانن، حالا با چه سرعتی عرض کنم که مردم از این گوشه شهر به اون گوشه شهر، از این شهر به اون شهر، بلکه از این مملکت به اون مملکت به این سرعت با یک دیگر ارتباط پیدا میکنن. یا در گذشته یک کسی اگر مثلا از شهر خودش میخواست برای برای تحصیل به یک نجد مثلا میرفت، مجبور بود به این که 10 سال لااقل بماند، چون اگه میخواست برگردد با اون زحمت به شهر خودش و 2 مرتبه برگرده، اصلا این یک کار بسیار فوق‌العاده‌ای بود. ولی حالا ممکنه یک کسی مثلا بخواد بره نجف درس بخونه، سال 6 بار مثلا این پاس پاشه برگرده بیاد به کاری شخصی خودش هم رسیدگی بکنه. شک نداره که ارتباطهای با انسانها خیلی تغییر کرده، ولی آیا جوری تغییر کرده که حقوق انسانها را نسبت به یک دیگر عوض می کند و وظایف و تکالیف را عوض می کنه؟ ما این ده باید بحث بکنیم. ببینیم روابط انسانها با یک دیگر اونجا که جبران عوض شده به حکم پیشرفت علم و تمدن، و اون پیشرفت در ارتباطات سبب می شود که حقوق و وظایف تغییر بکنند، او جاییست که ما در اینجا باید طرح بکنیم. چون اسلام که نیامده که راجع به مطلق ارتباطات انسان ها با یک دیگر سخن بگوید، اسلام آمده حقوق و وظایف را انسان ها را با یک دیگر بیان بکنه. شما بگید که اون تغییر ارتباطاتی که منشأ تغییر وظیفه و تغییر حقوق و تغییر قانون می شود چیست؟ این کلیت قبول نداریم. در جلسه پیش عرض کردیم ما باید بریم دنبال مثالها و دنبال موارد. مثلا فرض کنید شما که اگر به این صورت طرح می کردن درست بود، خود مشاهدم طرح کردیم یادم نیست طرح کردیم یادم ای کسی به این صورت تعریف کنه درسته. بگه آقا به حکم این که روابط اجتماعی تغییر کرده است، یه سلسله حقوق خانوادگی هم طبعا تغییر میکنه، باید تغییر بکنه، وظایف باید تغییر بکنه. چطور؟ بگن مثلا در زندگی های قدیم برای والدین یه حق زیادی بر عهده فرزندان گذاشته بودن و وظایف زیادی بر عهده والدین نسبت به فرزندان و متقابلا. این حقوق و وظایف در جامعه دیروز لازم بود و درست بود، یعنی برای اینکه ادامه نسل و پرورش نسل جز در محیط خانوادگی در جای دیگر امکان نبود، حکومت یا وجود نداشت یا اگر وجود داشت تکامل پیدا نکرده بود. اینجا بود که می آمدن حق تمام حقوق فرزند را به عهده پدر و مادر می گذاشتن، شیر دادن به عهده مادر، عرض کنم که نفقه دادن به عهده پدر تا سنین چیز، مثلا که باز اگر جدا شدن تا سنین چیز، تا سنین 7 سالگی مثلا اگر چیز باشه که دختر مثلا باشه در حضانت مادر، بعد باز در اختیار پدر، و بعد باز چه حقوق زیادی پدر و مادر به عهده فرزندان پیدا می کنن. نفقه اینا اگه پیر شدن باید که وقتی اگه نداشته باشن، این فرزندان واجب و نفقه فرزندان هستن، اینها باید که اونها رو اداره کنن. میگه آقا این در زندگی های قدیم درست بود این مطلب، ولی امروز که زندگی تکامل پیدا کرده، این حقوق و وظایف از محیط خانوادگی منتقل می شود به اجتماع بزرگ، دولت جانشین پدر و مادر میشه و بهتر از پدر و مادرم انجام میده. حالا تر مثلا عرض میکنیم، در قدیم که میگفتن پدر و مادر حتما باید این فرزند را بزرگ کنن تا وقتی که به حد تزویج میرسد و به حد بلوغ میرسه، چون غیر از پدر و مادر مقام دیگری نبود. ولی حالا با بست و توسعه‌ای که حکومت ها کارهای حکومتی پیدا کرده، پدر و مادر اگر لازم باشه پدر و مادری باشن و تشکیل خانواده تشکیل بشه، میدونید یه فرضیه دیگه هست که اساسا تشکیل خانواده لازم نیست. حالا اگر هم لازم باشه که زن شوهری وجود داشته باشن و فرزندان اختصاصی وجود داشته باشه، همینقدر که بچه متولد شد در اختیار مؤسسات عمومی بگذارن، وقتشون رو تلف نکنن به بچه بزرگ کردن، بذار بچه را دولت بزرگ بکن. وقتی که دولت بزرگ شد، تمام حقوقی که والدین داره به عهده اون حقوق میشه مال دولت. اون وقت قانون باید بگه که همون حرفی که میگفت که اطاعت والدین واجب است و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا ولا تقل لهما اف، همه اینجا باید به مربی امروزش گفته بشه در مقابل دولت. دولت به گردن تو حق دارد، در مقابل دولت اوف نباید بگویی، واجب است اطاعت او، همونجوری که در گذشته میگفتن اطاعت والدین. وقتی هم که بزرگ شد هیچ وظیفه نسبت به اون والدینش نداره که بخواد نفقه اونها رو بده، بازم اگر کسی وظیفه داشته باشه دولتی که این وظیفه رو داره. پس اگر یه همچین مثالهایی بیارن، یه همچه مثال هایی اگر ذکر کنم، جای بحث هست که ما بگیم که آیا واقعا اینجوره؟ یعنی آیا بعد از اون که اجتماع تکامل پیدا کرد، این کار صحیح و درستی است که بچه ها از محیط والدین، از محیط خانواده خارج بشن و در اختیار دولت گذاشته بشن، یا این که نه از این کار غلطی است اساسا؟ کمون این که ما الان معتقد هستیم که کار غلطی است. یعنی زندگی خانوادگی که یک زندگی طبیعی هست و پرورش فرزند در دامن والدین، این اصلی است که باید برای همیشه باقی بموند، یعنی مصلحت بشریت ایجاب میکنه که اگر ما برسیم بر ما ثابت بشود به حکم عقل و به حکم علم 100% ثابت بشود که مصلحت بشریت ایجاب میکنه که فعلا اونجور نباشه، هیچ مانعی هم نداره که همون حرفا رو بزنیم. دیگه ما اون حقوق والدین فعلا دیگه اون قدرها نیست، کمتره. اسلام هم که گفته در اون شرایط گفته، شرایط تغییر کرده، مانعی هم نداره. ولی بحث در این است که خودی این چطور، ما خودی این را از اساس باید مطالعه کنیم که آیا حرف درستی یا حرف نادرستی. بنابراین پس این یه بحثی که آقای مهندس طرح کردن، بحث خوبیست، ولی یه خودی باید بحث داد که قوانین اسلام 4 دسته هست. یه دسته مربوط به روابط انسان با خدا، دسته دیگر روابط انسان با خود، دسته سوم روابط انسان با طبیعت، 4 روابط انسان با انسان،
اون وقت یکی یکی باید همینجور علل امیان نگیم آقا چون دنیا متغیره همه چیز تغییر میکنه. باید ببینیم که چه تغییرات جبری و لازم و ضروری در جهان به وجود آمده است که ایجاب میکنه که ما در ارتباطمون با خدا باید تجدید نظر بکنیم، در ارتباطمون با خودمون باید تجدید نظر بکنیم، در ارتباطمون با طبیعت یا با انسانها باید تجدید نظر بکنیم. به این کلیت ما قبول نداریم و روز اول هم گفتیم ما باید بریم دنبال موارد و مصادیق و جزئیات و آقایان هم موارد جزئیات رو ذکر کنم. مسئله دومی که ایشان ذکر کردن این است، نوشتن که اونی که ما در جلسه پیش تعریف کردیم که فقها گفتن جهل احکام، وضع احکام اسلامی از نوع قضایای حقیقیه منطقه است نه از نوع قضایای خارجیه، که خلاصه اینه که اسلام روی افراد نمیبره، به افراد کار نداره، روی حیثیات و عناوین کلی حکم میبره و این یک نوع قابلیت انعطافی ایجاد میکنه که ما درباره این باید مفصل‌تر بحث کنیم. ایشان یه مسئله طرح کردن که این مسئله خیلی لازم است که روش فکر کنیم، یعنی بیشتر باید بحث کنیم و ما خودمونم قبلا روی این قضیه خیلی بحث کردیم. بر این است که یه مطلبی را که امروز به این صورت زیاد طرح میکنن، من این عبارت ایشان را میخونم، میگن که اون چه مورد گفتگو و تردید است مفاهیم کلمات و در نتیجه مفاهیم قضایا است. میگن شکل قضایا تغییر نمیکنه ولی مفهوم قضایا تغییر میکنه. حالا مثال ذکر میکنم که به تناسب زمان در حرکت و تحول است، مفاهیم در تغییر و تحول است و در نتیجه شکل قضایا را نیز ثابت و لایتغیر حفظ نمی کنه. وقتی که مفهوم قضایا فرق کرد، شکل قضیه به تبع مفهوم تغییر می کنه. مثلا فیلمثل دزدی و تجاوز به مال غیر در هر حال نکوهیده و محکوم است. این شکل قضیه دزدی نباید بشود، میگه این تغییر نمی کنه، هیچ وقت در یک جایی نخواهد شکل قضیه عوض نمی شود، یه زمانی نخواهد آمد بگه نخیر دزدی خوب است، ولی با اینکه شکل تغییر نمی کنه خود مفهوم تغییر می کنه، یعنی اینکه چی دزدی هست تغییر می کنه. پس دو جور تغییره. یه وقت ما میگیم آقا اسلام میگوید دزدی مفهوم، دست دزد رو باید برید، دزدی محکوم است، هیچ وقت نخواهد آمد زمانی که بگن نه دزدی خوب است. ولی یه چیز تغییر میکنه، دزدی چیست تغییر میکنه، در یک زمان اینکه چی دزدی است یه معنی میدهد و در زمان دیگر اینکه دزدی چیست معنی دیگری میدهد. اما دزدی چیست با پیشرفت زمان و تکامل انسان و بر حسب استنباطی که فرهنگ‌های مولود رژیم‌های سیاسی و اقتصادی مختلف از آن می‌کنند مختلف است. یکی از بزرگان مکتب اقتصادی متمایل به چپ و مرام اشتراکی می‌گوید مالکیت یعنی دزدی، در حالی که در مکتب سرمایه‌داری دزدی فرع بر شناختن اصل مالکیت است و بعد از قبول اون میتواند مفهوم پیدا کند. خب این خودش مسئله است دیگه، شکل قضایا تغییر نمیکنه ولی مفهوم ها به اصطلاح موضوع معمول، موضوع معمول قضایا، مفهوم موضوع قضایا و مفهوم معمول قضایا تغییر میکنه. مثال هم به دوزی ذکر کردم. آیا این هر طرف درستی؟ به نظر ما این هر یه تعبیره، چون خیلی دیگران این هر رو گفتن، خیلی هم گفتن این را این یک حرف شاعرانه است، چون در زمان ما جلد چیزهایی که خیلی مده است مسئله تغییر و تحوله، و هر چرا که وقتی ما بگیم این متغیر و متحوله است، این که یه حرف نوعی گفتیم، از جمله این که بگیم مفهوم قضایا تغییر بکنه. در اصول فلسفه در یه جای ما بحث کردیم سر حرفی که این طرفداران منطق دیالکتیک میگن حقیقت متغیره، نه، چون دو مسئله است، یکی این که واقعیت متغیره یعنی دنیای خارجی، یکی این که حقیقت متغیره، حقیقت متغیره یعنی قضایای منطقی که راست و درست هست همونها تغییر میکنه، این از اون حرفایی است که ما هنوز نتونستیم بفهمیم که حقیقت چگونه متغیر است. واقعیت متغیر است، اما حقیقت چگونه میتوانه متغیر باشد؟ یعنی یه قضیه‌ای که ما بیان میکنیم که اون قضیه راست هست، این قضیه راست در طول زمان خودش تغییر بکنه. ما اینجور میگیم که حقایق، اگر حقایقند برای همیشه راستند و اگر حقایق نیستند برای همیشه دروغند. بله، ممکنه بشر یه چیزی را یه روزی حقیقت بداند، ولی بعد بفهمه حقیقت نبود. مثلا در گذشته خیال میکرد، بشر خیال میکرد که پیدایش شبانه روز از گردش خورشید به دور زمین است، این را حقیقت میدانست. بعد فهمید اشتباه کرده. حالا این معنیش نیست که حقیقت متغیر است، حقیقت متغیر نه، صحبت متغیر نیست، متغیر یعنی یک اصل ثابت هست و تغییر کرده. اونی که در گذشته میگفتن در حقیقت نبود، اشتباهی بود، نه اینکه در اون روز او حقیقت بود امروز این حقیقت هست. حقیقت متغیر معنیش اینه که در گذشته او حقیقت بود امروز این حقیقت هست و همین حقیقت خودش تغییر کرده. نه، در گذشته با حقیقت نبود، در گذشته باطل بود. حالا آمدیم ما در این مثال مفهوم دزدی آیا واقعا فرق میکنه یا استنباط ها فرق میکنه؟ استنباط ها که فرق میکنه معناش نیست که همه استنباط ها درسته، ولی یک درست متغیری است. نه، استنباط ها ممکنه ده استنباط راجع به یه مفهوم داشته باشیم، یکیش درسته، نوت دیگهش غلط هست، همیشه غلط بوده و همیشه هم غلط خواهد بود، یکیش فقط درسته. ممکنه ما یه چیزی را دزدی در یک زمان، ما یه چیزی را دزدی بدانیم و در زمان دیگر دزدی ندانیم، ولی یا اون که در اون زمان دزدی میدانیم درسته، امروز که دزدی نمیدانیم غلط است، یا اون زمان که دزدی نمیدانستیم غلط بود، این زمان که دزدی میدانیم غلط است، درست است. نه اینکه هر دوتا درست است، ولی این حقیقته که تغییر کرده. دزدی در گذشته اون بود، امروز این شده. دزدی مفهومش یک چیز است، دزدی یعنی تجاوز، یعنی ربودن حق غیر، ربودن حق غیر، ربودن حق غیر
یه اصل چیز وقت تغییر نمی کنه. بله یه وقتی ممکنه ما این چیز رو حق غیر بدونیم و یه روز دیگه حق غیر ندونیم. خب اون روز ممکنه اون حق غیر غلط به استنباط کرده بودیم، امروز درست باشه یا برعکس باشه. یا اگر گاهی وقتا خود حق تغییر میکنه، یعنی به این معنا که خود منشأ دزدی تغییر میکنه، خب بکنه باز دزدی عوض نشده، اون محتوا عوض نشده، مادر عوض نشده. نمیدونم این مطلب را حالا توانستم خوب بیان کنم یا نه، حالا بازم یه خود بیشتر توضیح میدم براتون. ببینید آقا، ایشان میگن که یکی از طرفداران مکتب از چپروها گفته که مالکیت دزدی است. من میگم از چیزی که هیچ وقت نمیتونه مفهوم داشته باشه همین حرفه. ممکنه مالکیت غلط باشه اما نمیتونه مالکیت دزدی باشه، چون دزدی یعنی ربودن حق غیر، فرق بر مالکیته. ممکنه دیگه مثل مالکیت چرند است، مالکیت ظلم است. اصلا مالکیت بی اساسه یا منشأ ظلم است، مخواد بگیم مالکیت دروغ است. ولی نمیتونیم بگیم مالکیت دزدی است، چون خود دزدی مفهومش، تعریفش، یعنی سلب حقی که اون حق تعلق داره به غیر، یعنی غیر مالکونه. اگر مالکیت اساساً در هیچ موردی معنی نداشته باشه، نه فردی و نه اشتراکی و اساساً هیچ کس مالک هیچ چیزی نباشه، قطعاً دزدی معنی نداره. دزدی معنی نداره اونجا. بنابراین پس اینجور نیست که مفاهیم قضایا تغییر میکند، تغییر میکند. یعنی در یک روزی یه چیز دزدی است و در روز دیگر اون چیز دزدی نیست و چیز دیگری دزدی است. حالا چی را هم تغییر بکنه؟ آمدیم ما تغییر میکنم، خب تغییر بکنم. این بهترین دلیل بر این است که قانون اسلام عوض نمیشه. خب اسلام گفته آقا دزدی نباید بشه، شما میگید در فلان روز او دزدی بود، امروز این دزدیه. خب خیلی خوب، اونی که ما میگیم که اسلام وضع احکامش به لحظ قضایای حقیقیت، همینجا نتیجه میده. اسلام میگوید ربودن حق غیر نباید بشود. خیلی بعد شما میگید آقا در 1000 سال پیش فلان چیز ربودن حق غیر بود، ولی امروز او تغییر کرده، او دیگه ربودن حق غیر نیست، چیزی دیگر ربودن حق غیره. خیلی خوب، خیلی خوب. پس موضوع حکم اسلام تغییر کرده، نه خود حکم اسلام. یه همونیست که ما میگیم، اگر همین اینجور چیزی باشد تأیید میکند نظر ما را، نه تأیید، اشکالی برای ما به وجود نمیآورد. میگم به این که مکتب‌های مختلف با فرهنگ‌های مختلف استنباطشون از دزدی مختلف است. باید اگه مقصود این است که دزدی مفهوم‌های مختلفی دارد و در هر ملتی دزدی در اونجا یه مفهوم دارد، یعنی یه مفهوم نسبی است، و در ملت دیگر و قوم دیگر مفهوم دیگر دارد، پس دزدی یک مفهومی منهای رژیمهای اجتماعی خودش مفهوم مستقل ندارد. اگر مقصود اینه ما این حرف قبول نداریم. که در سرمایه داری دزدی یه چیز است و در کشورهای غیر سرمایه داری دزدی چیزی دیگر، یعنی واقعیت دزدی در اونجا یه چیز است، در اونجا چیزی دیگر. نه، دو استنباط، از این دو استنباط یکیش درسته یکیش غلط. یا اون استنباط درسته و این استنباط غلط، یا این استنباط درسته و اون استنباط غلط. نه اینکه چون دو تا استنباط فرق میکند پس برای اونها اون دزدی، برای اینها این دزدی. اینجور نیست. واقعیت مطلب این است، یا اون حرف درست است که ارزش 100% مورود کار است و غیر از کار هیچ چیز دیگر ایجاد ارزش نمی کند و سودی که سرمایه دار می برد این سود 100%، یعنی این سودی که میبرد در واقع محصول کار کارگر رو میبرد و معادل او که باید بهش بدهد نمیدهد، کمتر بهش میدهد. یا این حرف درسته؟ خب اگه این درسته پس سرمایه داری واقعا دزدیست، به هر شکلی بخواد باشه دزدیست. حالا او استنباطش هر چه باشه استنباط غلطه، نه اینکه برای اونا دزدی نیست برای اینا دزدیه، از او غلطه غلطه. و اگر این حرف 100% درست نیست که ارزش را فقط و فقط کار ایجاد می کند و غیر از کار هیچ چیز دیگری ارزش را ایجاد نمی کند، اگر این حرف غلطه، پس اینی که اینا گفتن سرمایه داری دزدیست، حرف اینا غلطه. سرمایه داری لاغت یک نوعی از سرمایه داری، البته نه هر سرمایه داری، نوعی از سرمایه داری ممکنه که دزدی نباشه. پس این معنا ما نمیتونیم حرف را قبول بکنیم که استنباطهای ملت ها مختلف هست. چون استنباطهای ملت ها مختلف هست پس دزدی در میان ملت ها مختلف هست. دزدی واقعیتش مختلف نیست، یکیش درسته یکی دیگرش درسته. مثال دیگری ذکر کردم، میگم که باز به همین جهت که مفاهیم قضایا تغییر میکنه، حقیقت در واقع تغییر میکنه، حقیقت نسبیست، هم در طول زمان فرق میکنه هم در میان ملت ها فرق میکنه. میگم مثلا به طور شکل قضیه به طور کلی درست است، قصد مال و تجاوز به حق دیگران در هر زمان محکوم است، ولی در یک زمان، داستان زمانی که منصوب به زمان انوشیروان است تعریف میکنن، که در یک زمان خراب نکردن خانه گلی و زشت بیوزنی در مجاورت قصر سلطنتی عدالت چشمگیر خونده میشود، و با حال اون که در حالی که امروز تخریب چنین خانه های زشت و ناموزونی در مسیر یک عمران و یا زیبایی شهر قصد مال و تجاوز به غیر تلقی نشده و با وضع مقررات ساده و شرایط خاصی مجاز شمرده می شود و بالعکس خود قصد سلطنتی و وجودشون دستگاه و تشکیلاتی با اون اختلاف فلان اوچی شناخته می شود. یعنی چی؟ یعنی شما می خواهید بگید در اون زمان اون کار درست بود و در و غیر او غلط بود، واقعا اینجور بود و در زمان ما این کار درسته و اون غلط، یا نه از این دوتا یکیش درسته؟ اگر هم در اون زمان اینجور استنباط میکردن اشتباه کرده بودن. این مسئله آقا حق فرد و حق اجتماع. یه وقت یک کسی میخواد خانه گلی یه پیرزن را خراب بکنه برای این که بر شکوه باغ خودش افسوده بشه، در اون زمان هم کار غلطی بوده، در این زمان هم کار غلطی است. دلیل نداره که فرض کنید شما که بنده بخوام مثلا باغ وسیع خودم میخوام توسعه بدم، به خاطر باغ من خانه گلی پیرزن خراب بشه.
در اون زمان هم خراب کردن اون ظلم بوده، در این زمان هم ظلم. ولی یه وقت هست مصلحت، مصلحت جمع هست، مصلحت اجتماع هست. فرض کنید خیابانی میخوان بکشن که مصلحت شهر ایجاد میکنه هم که خیابانی باید باشه. اگر نباشه تمام مردم در زحمت هستن. امر دایر از قید این که مالکیت یک زن، یک پیر زن یا پیر مرد هر که بخواد باشه، حق مالکیت او محترم شمرده بشه یا مصلحت عموم. این معنی که خانه‌شو خراب بکنن پولشو بهش بدن بره جای دیگر. خب اینجا میگه مصلحت عموم مقدم. این چه ربطی داره که مفهوم رضایت تغییر میکنه؟ هرگز تغییر نمیکنه. در یک شکلش در اون زمان هم غلط بوده، در یک شکلش در این زمان هم درسته. اینجور نیست که محتوای قضایا فرق میکنه. در اون زمان جوری بوده، این زمان جور دیگری بوده. یا مثال دیگری ذکر میکنم، داستان امیر کبیر که معروف هست. ایشان به نادرشان نسبت دادن مال امیر کبیره که نوشتن در شاه آرا امیر کبیر. خب امیر کبیر خیلی خوبی ها داشته، ولی خب در عین حال معروف هم هست که خیلی آدم سیاه‌قلبی هم بوده. وقت توی خیابان‌های تهران رد میشد، یه وقتی یه آلو فروش با یه سرباز با هم دیگر کلنجار بیرن آمد جلو. چیه؟ آلو فروش گفت که این سرباز از من یه مقدار آلو مثلا خورده که پولشو بده، حالا خورده پولشو نمیده. بدون این که استنتاقی بکنه، عرض کنن که محاکمهی بکنه، ببینه این شاهدی دارد شاهدی ندارد، یا به فرض این هم که ثابت شد شاهد دارد، مجازاتش چیه؟ تا این حرفه این گفت شجر یه سرباز را کاره کنه ببینیم یه آلوها توی شکلش هست یا نه، شکلش باره کنه. ایشان میگن در یه زمانی این کار عدالت بود، ولی امروز این کار وشیگه. در همون زمان این کار وشیگری بود در جمعه هر بیسی. من این چه استنباطی؟ این کی مفته در اون زمان؟ بسن واقعا مردم اون زمان، همون پدران ما در اون زمان این کار را عدالت میدانستن. گفتن واقعا چقدر به عدالت رفتار کرده اون زمان. پس بنابراین که در اون زمان این کار عدالت میدونستن، پس باید تمام مردم دوره خاجا قوانین اسلام را که میگوید اگر کسی مدعی شد، مدعی تا شاهد نیاورده حرفی ثابت نمیشود، باید شاهد بیاورد و منکر مثلا باید قسم بخورد، بعد به چی جور قضیه حل میشود. به فرضی هم که ثابت شد، اون وقت باید ببینیم که این دزدی که کرده مال غیر را خورده چقدر هست. اگر به شکل دزدی باشه مثلا به هدیه نصاب معین که برسد دستشو ببرن، اگر من دستشو نبرن، پس همه اینا رو اون زمان ظالمانه میانستن. میگفتن نه، حکم عدالت موقع همین سبیره، تمام اونایی که اسلام گفتن ظالمانه. اینا نیست فقط کار امیر کبیر، یک کار وحشیانهی بوده در اون زمان، هم ظلم بوده وحشیگری بوده در زمان امروز هم وحشیگری. مفهوم قضایا تغییر میکنه؟ هرگز مفهوم قضایا تغییر نمیکنه. در اینجا که حرف استنباط هم تغییر نکرده، عمل یه فردی بوده، اگر هم کسی تحسینش میکرده به اعتبار یک نفر به اصطلاح سیاست مدار، و از سیاست مدار به معنای این که کسی که بهتر از دیگران خودش را تحمیل میکند و زهر چشم از مرد میگیرد، نه برتا به اعتبار یه مرد عادل. مطلب دیگری ذکر کردن با اون مطلب این است که میگه که این که گفته شد قوانین اسلام بذار نو عبارت ایشان رو کنم که تبیر ایشان همون دون گفتن. روزی دستور نادرشاه افشار در مورد سربازی که ماست یک زن روستاییشون بزن ماست یک زن روستایی را خورده و پولش را نپرداخته بود و زن شکایت نزد نادر برده بود و نادر فرمان داد شکم سرباز را پاره کنم اگر پر از ماست بود، که هیچ به سزای خیش تصیر است. اگر ماست در اون نبوده و پیر زن دروغ گفته بود مثلا سر پیر زن را از تن جدا کنند، این فرمان شاهکار عدالت و رسیدگی به تظلمات رعایا محسوب می شود. اما امروز این اعمال را وحشیانه میدارد. نه، در اون زمان خودش هم این کار وحشیانه بود. مثال دیگر، این که گفته شد قوانین اسلام قوانین آسمانی ولی بیگانه از شرایط و محیط زندگی وضع شده است، بلکه بر اساس احتیاجات مقتضیات و به تناسب مسائل و مفاسد همین زندگی روزمره مردم و موافق با عقل و منطق تنظیم شده است و نمیتواند بی ارتباط به صلاح و فساد حیات مردم و جامعه باشد، این مطلب در مورد احکام منصوص العله اگر درست باشد، درباره احکام مستنبط العله درست نیست. زیرا احکام مستنبط العله علت اصلی وضعش به درستی روشن و قابل اطمینان نیست و به فقیه حق و اجازه نمیدهد که با استنباط خود اون را به تناسب زمان تغییر دهد. سلمتر شور به هر مسکری حرام است، اما اکل هر گوشت خوکی بدون ذکر علت آن ممنوع اعلام شده است و اگر فقیهی بخواهد با استنباط شخصی خودش در میزان و شرایط و خصوصیات و حرمت آن به تناسب زمان دخالت کند، راه خطا رفته است. تقسیمی کردن میگن احکام بعضی منصوص العله است بعضی مستنبط العله. البته همه احکام اینجور نیست. احکامی که علتش رو میگن کشف بکنیم بعضی منصوص العله است، یعنی علتش را و فلسفهش را خود اسلام ذکر کرد، و بعضی مستنبط العله است، اسلام ذکر نکردن، ما اینجور استنباط میکنیم که دلیلش این باید باشه. گفتم خب در جایی که احکام دستور منصوص العله است، خب فقها هم از اون علت پیروی میکنن، ولی در جایی که مستنبط العله است، فقها چون اطمینان ندارن که علت چیست، فقها احتیاط میکنن. و من بعد مثال ذکر کردم، دو مثال، یک مثال به مسکر ذکر کردم، مسکر را آوردم، یک مثال دیگر گوشت خوب را. گفتم در باب شراب، چون اسلام گفته است که شراب به دلیل اسکارش حرام است، خب فقها اگر یه وقتی یه چیزی مسکر باشد، هر چی مسکر باشه میگن حرام، هر چی هم مسکر نباشه میگن حرام. اما در باب گوشت خوک که اسلام چون دلیلش ذکر نکرده، در این حال اگر ما دلیلش را هم به دستم بیاره، برای اینجا ذکر نکرده، ولی در اون بحثشون روز گفتن، گفتن مثلا اون میکروبی چی میگه، این چیزی هست تریشن اسمی برن، میگن که خب امروز کشف شده است، معلوم شده است که اون چیزی که مثلا منشه و حرمت گوشت و خوک هست، همون میکروب هست، همون هرچه هست، اون هست، همون تریشین هست، خب امروز رو از بین میبرن. ولی در این حال شما از هر طبیعی با فرسید گوشت و خوک منهای وقتی که اون اطلاق شده حلال یا حلال نیست، با جرأت نمی کنه بگه حلال. این ببینید آقا، خودشون جواب خودشون رو دادن. باید این هست کردیم ما فرق از میانه کشف قاطع عرض علم و میان کشف احتمالی. نه تنها از فقیه، از خود آقایم از کدیره ای بپرسیم، بگیم شما یقین داری، همچه صد در صد برای شما یقین شده که تنها علت حرمت گوشت و خوک همینا، به هیچ علتی غیر از این ندارد یا نه؟ خواهر گفت که یقین که ما نداریم، ولی خب فکر میکنیم، حرف میزنیم همین باشه. فقیه هم مثل ما، اگر برای فقیه صد در صد محرز بشه از هر راه، محرز بشه که یگان علت منحصر حرمت همین، قطعا فتوا میده به علیت. اگر شما میبینید که فقیه فتوا نمیدهد، چون او هم مثل شما، اگر ازش بپرسن میگه خب گمانم همینه که همین طور باشه، ولی یقین که نداریم. چی میتونیم؟ چرا صد سال دیگر علم آمد این چیز دیگر هم کشف کرد، ما نمیتونیم یقین پیدا کنیم. پس اون منشأش این است که عقل خودش در کار خودش مرتب هموز نتونسته کشف بکند که علت منحصر این هست. این ما نمیتونیم بر فقه های امروز عیب بگیریم. آقا با کشفی که امروز شده شما چرا فتوا نمیدید؟ و از طرف میگید عقل خودش یک دلیل استنباطه، چرا فتوا نمیدید به علیت گوشت و خوک؟ میگه آقا ما از جناب عقل میپرسیم، جناب عقل، جناب علم، آیا تو
دلیل قاطع داری که غیر از این چیزی دیگری وجود نداره و در آینده هم کشف نخواهد شد؟ یا میگید ما اینه فعلا کشف کردیم، نمیدونیم شاید چیز دیگری هم باشه. بنابراین پس اینجور چیزها نقضی بر بیانی که ما عرض کردیم نیست. خب دیگه عرایز ما همون شده اینجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ابتغى الحق احواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. صحبت شد آقای جناب آقای مطهری فرمودند که بحث میکنند در این که حقایق تغییر میکنه، حقیقت تغییر نمیکنه و شخص وقتی ایمان خودش از دست میده اون محل اتکای ثابت و لایتغیری که بایست داشته باشه در زندگی اینو میبره، تابعه هیچ چیز دیگه نمیتونه باشه، میخواد آزاد باشه، یعنی بیبندوبار باشه در زندگی. از این جهته که به همه چیز ایراد میگیره و میخواد حقیقت هم مطابق میل اون باشه، در حالی که خداوند میفرماید اگر حقیقت حقایق آفرینش خواسته باشه تابع امیال اشخاص باشه، اصلا آسمان و زمین فاسد شده بود و اون چی که درش هست چه بساطی میتونه پابرجا باشه؟ اونی که روی حقیقتی استوار باشه. اگر حقیقت بیشش زده بشه دیگه آسمان و زمینی موجود نیست. تمام این ایراداتی هم که مکاتب مادی یا جوانهای امروزی مطرح میکنن همش در این موضوع خلاصه میشه، چون ایمان بریده میشه، تابع احوا و امیال خودشون میشن، از این جهده ایراد میگیره. بچه که شما تو منزل دارید بهش میگید آقا اگر خواستی فلان کارو بکنی اجازه بگیر، این یه کاری که دلش میخواد بکنه، اینقدر میاد سوال میکنه این کارو بکنم تا زله میشه تا میگه برو بکن و هر کار دلت بخواد بکن. حالا حکایت افراد بی ایمان به اجتماع امروزی ما همین موضوعه و ریشش در همین بی ایمانیه. ولا حقائق هیچ وقت تغییر نمی کنه، همونطور که آقای مطهری هم فرمودن مفاهیم کلمات تغییر نمی کنه. این ما هستیم که می خواهیم مطابق میل خودمون مفاهیم کلمات هم از بین ببریم. این که بحث میشه قوانین بایست روی زمان تغییر بکنه، قوانین واسه کیه؟ واسه انسان هاست. خود خلقت انسان ها آیا تغییر میکنه که ما بعد داریم قوانین رو تغییر بدیم؟ قوانینی که اسلام معین کرده روی فطرت بشره. اگر انسانی خواسته باشه در وضع خلقتش تغییر پیدا بشه اون انسانیه که محکوم به مرگه. اون قانون هم مثل هیکل انسان، اگر خواسته باشه اون چیزای اساسیش که روی فطرت بشر هست تغییر پیدا بکنه، مثل همون انسانیه که خواسته باشه وضع مزاجیش تغییر پیدا بکنه، این انسان یا ناقص یا محکوم به مرگ. اون قانون هم یا ناقص خواهد بود یا محکوم به زوال خواهد بود، شکی درش نیست. همونطور که آقای مطهری فرمودن یکی از مبانی احکام در فقه اخ معرفی شده، کل ما حکم به الاخ حکم به شر یا به اکر. اختلافی اگر پیدا میشه سر اینه که یا اخ اون اخ اخ نیست، یعنی یعنی استنباطاتی که روی عقل نبوده، روی هوا و هوس بوده، و یا اون حکم شرعی که میگن اون حکم شرعی ساخته شده و چسبونده شده است. بلکه اگر حکم شرعی صحیح باشه و عقل صحیح، بین این دوتا هیچ وقت اختلاف پیدا نمیشه. انسان یه خاصیتی داره، هر چیزی که فکر به فکر خودش میرسه فکر میکنه این درسته. سعدی میگه هر کسی را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال. پیش هر کسی عقلش گمون میکنه عقل کلی. اگر اختلافی پیدا میشه اونجاییه که عقل نیست. ما فکر میکنیم روی استنباط عقل یه حکم رو صادر کردیم، در حالی که روی استنباطی بوده تحت تاثیر هوا و هوس، نه استنباط عقل. از کنم یه نشته کلی اینه، دین اسلام یه راهی رو مشخص کرده واسه بشر. ما نباید فکر بکنیم که هر مسلکی پیدا شد اونو خواسته باشیم تطبیق بدیم با اسلام، که در فلون مکتب دزدی مفهومش اینه یا دستمال مفهومش اینه. اسلام راه خودش رو تعیین کرده. اگر سرپیچ راه هم البته خیلی زیاده، منتهای یه عده بیراهه، راه صحیح و اسلام معرفی میکنه اینه: و این نهازا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. این راه ما وظیفه نداریم به این که هر ایرادی شد این خواسته باشیم اسلام رو تطبیق به اون بدیم. خیلی ایرادات بی‌معناست. خیلی از مفاهیم کلمات که میاد عادی میشه مفهوم غلطه. یه حدیثی از پیغمبر هست که میفرماد کیفه بکن کیفه بکن ازا فسد نسا کن و فسد شباب کن. حالتون چطور خواهد بکن وقتی که زناتون فاسد بشن، بچه هاتون هم فاسد، جوانانتون هم فاسد؟ از پیغمبر میپرسن بگه ممکن همچی چیزی بشه؟ میفرماد بله، موقعی که امر به معروف و نهی از منکر بره. بعد به دنبالش میفرماد که بدتر از اینم میشه؟ اون وقتیه که امر به منکر بشه و نهی از معروف. باز میپرسن میگه همچی چیزی ممکنه؟ میفرماد بله، بل شهر و منزاله، از اینم بدتر ممکنه بشه. اون وقتیه که معروف اصلا جای منکر بگیره و منکر جای معروفو، یعنی زشتی به نظر مردم زیبایی بیاد، کار حرام به نظرش کار واجب بیاد. بنابراین نباید ما فکر بکنیم اگر مفاهیمی رو بشر روی هوا و هوس خودش تغییر داد دین خواسته باشه مطابقت از اون بکنیم.
یه سوال هم آیه منسکتی رایی کردم راجع به خانوما بود که گفتن که اینکه بدون موافقت اونا پدر دختری رو به ازدواج کسی در میاره. آیه منسکتی مثل که جواب نازده ظاهرم چنین چیزی نیست در اسلام. میگن که یه خانومی آمد بشه، دختری آمد بشه از پیغمبر شکایت کرد که پدرم بدون موافقت من نمیخواد بره یکی دیگه. سوال گفت خب تو راضی هستی؟ گفت نه. گفت برو بی خود میگه. سوالان به نظرم اینه. این هم فاسم میشه تذکر بگم که
از کنم اونو من اون دیگه این من تقبه من نرسیدم یه چه مقدار باقی مون در خوش نبختم. نه دو مسئله ببینید آقای، یکی مسئله این که آیا پدر ولایت دارد بر دختر و دختر کبیر یا نه؟ بدون شک ولایت نداره. چه مسئله این؟ یعنی اختیار با خود دختر هست. منتهاش این بحث مورد اختلاف الان هم در احادیث هم در فتواها، که بعد از اون که دختری که به اصطلاح دختر باکره هست ولی زن گیوه که این بحثم در بارش نیست، آیا اجازه پدر هم شرط هست یا نه؟ یعنی گذشته از اون که خودش بازشه های اجازه پدر هم شرط یا نه؟ بعد میگن شرط، بعد میگن شرط، ولی در این که پدر مستقلن نمیتواند تصمیم گیرد در چه بحثی؟ آقای محمد کسی را این سوالشون در باره یه موضوع دیگری بود و اون این هست که میگویند که پدر بر فرزند، چه پسر و چه دختر، اگر صغیر باشد ولایت دارد. ولی یه دیگه خب پدر و پدر ولی یه فرزندان خودش هست. همونطور که امروز شما میبینید خب در بسیاری از مسائل در همه مسائل تقریبا ولایت پدر قبول شده. در مال فرزند که شکی درش نیست، شما اگر بچه تون پولی در بانک داشته باشه، خود بچه هم داره پول میگذاره، ولیش باید بگذاره، وقتی میخواد بگیره خودش هم داره بگیره، باید ولیش میگیره. این ولی وکیل شرعی بود، وکیلی که خدا رها داده، نه اینکه خودش فکر کرده باشه. اون وقت این فرق مطرح است که آیا ولی که در مال فرزند و در شؤون دیگر فرزند ولایت دارد، آیا در ازدواجش هم ولایت داره یا نه؟ یعنی آیا میتواند حالا برای وکیل تغییر خودش زن عقد بکنه؟ که نتیجه شده وقت بالغ شد زن انتصاب خواهد بود یا شوهر این دختر؟ اینجا فقها ها میگن بله حق دارن، میتواند این کار رو بکنن. سوال آقای مهندس هم در این زمینه بوده، میتواند این کار رو بکنن. اون وقت آقای مهندس ایرادشون این بود که خب در راه این پسر چندان ایرادی نیست، چون حد طلاق با اوست دیگه، بعد که بالغ شد دلش خواست اون زن رو نگهداری میکند، نخواست طلاقش میده. اشکال در ناحیه دختر هست که اگر پدر با ولایت خودش برای این شوهر انتخاب بکنه، وقتی که بالغ شد اون وقت اجبارا باید شوهر را به خودش انتخاب نکرده قبول بکنن و حق طلاق هم با اون نیست و این یک حکم ظالمانه هست. سوال شدید این مطلب ببینید، دو جواب میخوام در اینجا عرض بکنم. یکی یک بحث کلی بخوام عرض بکنم. بحث کلی این است که ما فعلا در باره اون چی که ما قوانین اسلام بحث میکنیم، احیانا ممکنه در یه مواردی خود ما هم به یه فتوایی مثلا فقها در یه مورد خاصی اعتراض داشته باشیم. حالا این داشته باشیم. مثلا دو، در اینجا ولایتی که میگویند پدر دارد ولایت مطلق نیست، مثل در مال همین جوره. یعنی پدر که ولی فرزند هست مثل وکیله، وکیل باید بر طبق مصالح موکلش عمل بکنه، ولی هم باید بر طبق مصالح اون بچه هاش عمل بکنه. یعنی این بینه که اگر فرض کنید در یک جایی یک مصلحت خاصی، یک مصلحتی پیدا شده که پدر ببینه اینجا الان مصلحت این فرزند ایجاب میکنه که این زن را برای این صغیر عقد کنن یا این دختر صغیر را به شوهر بدن، ولی برای رعایت مصلحت میتونه نه دل بخواهش حضی بدنش. پس یک کاری که بر اساس مصلحت انجام میده، در اون مسئله اینجا میاد خیلی خوب، حالا بر اساس مصلحتی که خودش فکر میکنه انجام داد، ولی وقتی که بزرگ شد، اصلا دختر بزرگ شد، دختر خودش دید که این مطابق مصلحتش نیست، تازه میشود مثل ازدواجهایی که خیلی ازدواجها خود دخترها تصمیم میگیرن، خب بعد پشیمون میشن دیگه. این اشکالی که در مطلق طلاقها وجود داره. حالا اگر دختری مثل هزارها دختر دیگر و زنی آمد یه دفعه یک دل صد دل عاشق یک کسی شد و آمد خودش علی‌رغم همه توصیه‌ها آمد ازدواج کرد، بعد صد درصد اشتباه کرده، تکلیف چیز داره؟ ما این را در اون مقالاتی که وقت از زن روز نمیشتیم در اونجا بحث کردیم که اسلام درست است که حق طلاق را به زن نداده است، توجه کرد که او هم روی یک دستال اساس خیلی منطقی عجیبی هم هست که نمیخوام لغتش بکنم. مواردی ما در این کهونه ها به نام طلاق تداعی خونده می شود، یعنی در یک جا، در یک جا اگر یک مصلحت یک خانواده ای را اگر ازدواج بر شکلی قرار گرفت که دیگه مصلحت این خانواده این نیست که بمانه و مرد هم لجاجت میکنه و زن طلاق نمیده، اونجا که حاکم شرعی میتواند که این زن را طلاق بده. توجه کردید؟ او دیگه فرق نمی کنه که این زن با اختیار خودش زن این مرد شده و یا این که پدرش او را به عقل اون روی مصلحتی که واقعا تشخیص مصلحت میداد آنا نه هوایی دعوایی میشد اصلا اساس غلطه. فرق نمی کنه. پس تازه مثلا مدعی میشود به طلاق قضایی. توجه کردی؟ اینجور نیست که در راه صد در صد بسته شده باشد. البته این جهت را من باز اقرار اعتراف میکنم که فقهای از مورد طلاق قضایی عملا همیشه حق شده میزن نمیگن نه، ولی عملا درک خیلی کم اتفاق افتادن مواردی که یه فقیه به اون ولایت فقیهانه ای که دارد، چون خود فقیه نوع ولایتی داره در اینجور موارد، در این موارد خاصی به حکم اون ولایتی که دارد عمل کرده باشه. اتفاق افتاده، خیلی هم اتفاق افتاده و در فتوه هم بسیاری حتی از معاصرین ما این فتوه را سریع گفتن و ذکر کردن، ولی در عمل کم اتفاق افتاده. مثلا در این میرزه شیرازی قضیه نقل کردن که یک زن شوهری بودن، دارم شاید مردش هم روحانی و اهل علم بوده، اینها کار ازدواجشون خلاصه به شقاقی کشیده شده بود که هر کار میکردن اصلاح نمیشد و دارم نمیابده که شما از اون میرزا شکایت میکردن. این قضیه الان آمد که در اهل کاشان بود، در اینی که ایران نقل کرده بود از پدرش، پدرش شاید از مرحوم میرزای شیرازی بود. مرحوم میرزا خیلی افرادی دستور کرده بود که برید افراد رو اصلاح کنن و این اصلاح نشد این داخلش. بعد میرزا مهرت شد که این قابل اصلاح بگیر اون ولایتی که دارد عمل کرده باشه. اتفاق افتاده، خیلی هم اتفاق افتاده و در فتوه هم بسیاری حتی از معاصرین ما این فتوه را سریع گفتن و ذکر کردن، ولی در عمل کم اتفاق افتاده. مثلا در این میرزه شیرازی قضیه نقل کردن که یک زن شوهری بودن، ظاهرم شد مردش هم روحانی و اهل علم بوده، اینها کار ازدواجشون خلاصه به شقاق کشیده شده بود که هر کار میکردن اصلاح نمیشد و دارن نمیابدن که شما از اون میرزا شکایت میکردن. این قضیه برای ما مطمئنی کاشی که اهل کاشان بود، در اینی که ایران نقل کرده بود از پدرش، پدر شاگرد مرحوم میرزای شیرازی بود. مرحوم میرزا خیلی افرادی دستور کرده بود که برید افراد رو اصلاح کنن و این اصلاح نشد دیگه آخرش. بعد میرزا مهرت شد که این قابل اصلاح دیگه نیست. یه روزی در حالی که میرزا آمده بود برای درس و شاگردها همه جمع بودن، یک مرتبه این زن باز آمد داد و فریاد و از یه حرفات معلوم شد باز جمع دیگه ایشو شده شده بید. مرحوم میرزا به مرحوم آرای صدر اغلب میگفته که برید این کار اصلاح کنید. مرحوم جوزه همونجا گفت آقا برای نظرم شده بید. من آقا صد شاد کردن میخواد بگم برو راضی کن شوهرشو. آقا من حتی از شما راضی نمیشه. خب نمیخواد برو، لزومی نداره، برو من میدم. رفت و طلاق شد. برابر این پس تازه مثلا منتهی میشود به طلاق قضایی. توجه جدید و این اشکال خاص ایشان بر این اساس ایراد گرفتن که پدر به حکم ولایتی که داره دلش میخواد هر چه دلش خواد یه کار میاد انجام میده، بعد همون ازدواج به هر صورتی در آمد یه باید برای عبد واقع میمونه، گفتن یه کاری بوده ده عقب و ده منطقه نه دی این صورت ما ندارم.
وقتون این سوال من طلب شده یه سوال داره
میترم سوال شده وقت خوان
دیگه
ترسیم اگه مختصر رو ترسیم
خیلی هم اصرار دارن از آقایی دیگه هم هستم ولی ایشون خیلی
قرار من بخش خودم
سالی که آقا منسکتری ترک کرده بودن چون خودشون نبودن من استمتاز بودم که خیلی ساده جوابش هم گفته شد و حل شد مسئله. آقا من استاجم که بعد تتمش رو جمع کردم گفتن خب یا دین ندارین یا عقل ندارین و الهی سالا مطرح نمیشون یه مطلب بود. ولی این مسئله در دین ها بیدی سادگی مثل که برگزار نمیتونه بشه و یه خودی بیشتر قابل بحث. به عنوان مثال چون فرمودن که قرار شده بوده ایشون مصادیق رو میگفته و نگفتن، مالیات اسلامی زکاته و با زکات هستش که حکومت اسلامی باید اداره بشه. کار نداریم حال حکومت چجوری هست، اینه فرض بکنیم حکومت ایدالی ایشالله به وجود بیاد. اجازه بدیم؟ برم میخوام بینیم خب نه اینجا هم مسئله یه برم ولی اونم باز وریفه هستش اون وریفه سر نمیشه. ولی این سوال هم مطرحه که میخوام ببینم که این زکاتی که الان وضع شده با جزئیات و مواردش که تنها در چند مورد هست و اون مواردی هست که الان مثلا فرض کنیم به قول یکی از رفقامون گفت که فقها اوتور لول کردن شطور رو گرفتن چون مشتری ها اوتور میگن به مسائل ماشینالات دار کنیم و در یک چنین شرایطی آیا واقعا زکات به همین صورت درسته که باقی بمونه و پیشرفت زمان و علم و تکنیک و اقتصاد دنیا و تغییراتش لازم نیستش که در این وقت هم تغییر ایجاد بشه یا نه و اگر تغییر شده به چه شکلی؟ چون لااقل به خود من این مسئله مطرح هست و این سوال هستش که چطور و مثل اینها خیلی چیزا هستش که حالا فرمان وقت کمه بود ولی اگر که وقتی باشه میشه مصادیق زیادی رو ترک کرد که مثل این هستش که همش واقعا قابل بحثه و باید تغییر میکرده و حالا اگر نکرده نمیدونم بعد حتی بعضی از فقها بایشون وقتی گفته شده خودشون تلویحا اعتراف کردن به شاید نمیدونم بگم که چی یا ضعف یا ترس یا معامله کار یه چیزی
اولا این را عرض کنم که من عرض کردم در چندین سال که روی این موضوع فکر کردم و کار کردم و یاد داشت و متاسفانه یاد داشتم الان در مشهده به اینجا نیست. ولی هر چی که شما میتونید مثال پیدا کنید این بحثای کلی به جایی نمیرسه عمدت در مثال. حالا این مثالی که در آقای گفتید مثال تازه ای نیست. ببینید اینجا از همون گیاهایی که باز حق آقای مهندس ها درسته اینجا یک خورده از نظر عقلی کمی نارسایی وجود داره. چطور؟ شما فورا اینجا یک میگید که مالیات اسلام زکات. خب اسلام گفته زکات کجا؟ اسلام گفته مال زکات مالیات. شما چی میدونید که اسلام زکات را به عنوان مالیات وضع کرده؟ بلکه چون به عنوان مالیات وضع کرده میگه چرا این مالیات را بر اون نه چیز وضع کرده بر اتومبیل وضع نکرده؟ زکات مالیات نیست. میبینید شما زکات در مورد چیزهای وضع شده به اصطلاح که انسان اونها را با کمک طبیعت به وجود میاره و هم طبیعت سهل و ساده، یعنی کار کمی انسان به نسبه انجام میدهد و کار بیشتر را طبیعت انجام میده و مفت و رایگان در اختیار انسان میگذاره. قسمتش محصوله، یعنی یک گندم که انسان به وجود میاره قسمت کمیش را فکر و عمل انسان دخالت داره، قسمت بیشتر فعالیت طبیعت. اینجاست که برای انسان میگن اینجا که از سخاوت طبیعت هم استفاده میکنی یه مقدارش تو باید در راه های دیگر باز بدی. اینجا اگر چیز قابل قیاس باشد، اگر چیز قابل قیاس باشد با زکات، باید بگیم که موارد دیگر مثل برنج مثلا، چرا مثلا گندم زکات داشته باشد و برنج نداشته باشد؟ این هم در سابق هم مطرح بوده که گفتن که برنج اون سادگی که در زکات هست در برنج نیست، یعنی اون شادگی که در گندم به دست میاد برنج نه، برنج کار بیاد میبرد. نه این در واقع با علت اینه که یه مقدار چون مفت گیرت میاد از اینه که یه مقدارشو طبیعت مفت در خیارتو میذاره به دیگه این داشته بشه مسئله. مسئله مالیات
مسئله دیگری باز آقای مهندس ها دلم به اشاره گفتن او یک امر ثابتی نیست، امر متغیری است و از اختیارات حکومتی است. اسلام نگفته که شما زکات بگیرید، فقط هم به عنوان زکات بگیرید، غیر به عنوان زکات حق ندارید از مردم هر جور خود بگیرید. وضع مالیات از اختیارات حاکم شرعی است. در هر زمانی میتوانه برای هر چیز، اتومبیل غیر اتومبیل، هر چی بخواد، بر طبق مصلحتی که ایجاب میکنه مالیات برد بسانه، ایرادی به زکات نداره. بنابراین این دوتا رو باید با هم دیگر مقایسه کرد که زکات مالیات اسلام است و در غیر این موارد هم زکاتی نیست. توجه کردید؟ پس در غیر این موارد مالیاتی نیست. پس اسلام چگونه میتواند با این زکات ها از کنم کشور خود چه اداره میکنند؟ چگونه؟ و تازه در خود زکات هم آیا یک حکومت اسلامی میتواند وضع بکند یه چیز دیگری یا نه؟ بدو به نام زکاتم بعد خودش مسئله مطرحه. بله میتواند این کنه. امیرالمومنین در زمان حکومت خودشون برای عهد زکات وضع کردن، برای عهد زکات وضع کردن، غیر از مسلمات هست. فقه های قرد دو جور استنباط کردن. بعضی آمدن گفتن زکات عقل مطلقا مستحبه، امیر المؤمنین مستحبی رو گرفته. ولی دیگران جور دیگه استنباط کردن، گفتن نه، امیر المؤمنین اونجا به حسب مصلحت اون زمان وضع عقل و عقلداری جوری بود که ایشان از اختیاراتی که به عنوان یک ولی امر شرعی داشتن، اختیارات خودشون استفاده کردن و زکات وضع کردن در اونجا. و ممکنه یه زمان دیگری مشابه زمان ایشان باشه، با همون زکات اصلا واجب باشه، ممکنه باید تغییر بکنه، زکات اصلا واجب نباشه. پس حتی حاکم شرعی میتواند در یه موارد مخصوصی، اگر ما اون نه چیز را به عنوان اصول ثابت قبول بکنیم، معناش اینه تا ببینید بعضی در همونشان ترکیب داره، اگر اونها را به عنوان اصول ثابت قبول کنیم، معناش اینه اون نه چیز به هر حال در همه زمانها زکات دارد و حاکم اسلامی نمیتواند او را کم بکند یا زیاد بکند، او ثابته. غیر اون در اختیار حاکم اسلامی، یعنی در اختیار مصالح اسلامی. اگه مصلحتی ایجاد کرد برای اتومبیل هم با قول شما میاد زکات وضع میکنه، در صورت اتومبیل از اون نوعی، یا برای محصول دیگری که مثلا چغندرقند هم میاد، برای چغندرقند هم میاد زکات وضع میکنه. ولی اون در اختیار حاکم اسلامی. و ما حالا بعد خواهیم گفت یکی از چیزهایی که نه ما حالا این را مرحوم آقای نایلی در این کتاب تنبیه العلمه خودشون بیان کردن، آقای طباطبایی در اون مقاله حکومت ولایت بیان کردن و دیگران هم ذکر کردن، یکی از اون عواملی که ما بعد خواهیم گفت که کار ارتباط اسلام را با مقتضیات، که من با از این کلمه مقتضیات خیلی خوشم نمیاد، باید بگیم با نیازهای زمان، چون مقتضیات یه وقت اشتباه میشه با هواهای نفسی که آقای مهندس ساز گفتن، با پسند زمان. نه، ما طرفدار ارتباط اسلام با پسند زمان نیستیم، پسند زمان باز خودش منتقله با اسلام، ولی طرفدار انطباق اسلام با نیازمندی های واقعی زمان هستیم. خود اسلام طرفدار این مصطفی هست. یکی از چیزهایی که کار تطابق اسلام را با نیازمندی های زمان درست می کند اختیارات بسیار وسیعی است که خود اسلام با حاکم شد می داده. دلیل خود کارهای پیغمبر است. پیغمبر اکرم بسیاری از کارها را به حکم اختیاراتی که به او داده شده بود به عنوان سایر مسلمین انجام میداد. و لحظه خیلی چیزها را در قواصل مختلف نهی میکرد، عمل میکرد، نهی میکرد، عمل میکرد. اختیار داشت. هیچ کسی نمیگفت که این نهی. مثل مسئله متعد دیگه. پیغمبر به اتفاق شیعه و سنی در زمان خود 3-4 مورد در یه جا اجازه داد یه جا معنی کرد، یه جا اجازه داد یه جا معنی کرد، سنی ها بیگه قبول دارد. دلیلش بر اینه که این اصل این کار جایزه هست. ولی حاکم در یه جا میتونه اجازه بده انجام بده، یه جا میگه نه انجام نده. یه جا مورد احتیاط بوده اجازه داده، یه جای دیگه احتیاط نبوده، صرف شهوترانی حرفا بوده اجازه نداده پیغمبر. پس یکی از چیزهایی که کار هماهنگی اسلام را با نیازمندی ها نه با پسندها، اینو ما بعدا بحث میکنیم، اشتباه همیشه میشه. ما پسند زمان در مقیاس میگیریم، به پسند زمان کار نداریم. دینی که با پسند برزا بخواد انتباه پیدا کنه دین نیست، اما لبت قبل حقا حقا هم هست. دین آمده که پسندها را بر اساس نیازها تحقیق بده، ولی خودش باید با نیازهای واقعی و فطری باید هماهنگ باشه، با نیازهای فطری. پس مثلا اختیارات وسیع حاکم یک راهی است که خود اسلام در متن خودش قرار داده برای آسان بودن انطباق اسلام با نیازهای واقعی، نه با پسند.
انتقادات دومین جلسه اسلام و مقتضیات روز.
برای جلوگیری از این نوع تصادفات و تضادف و تضادها واقعا چه فکری شده، چه پیشبینی در اسلام شده؟
از کنم که این چیز از این راش روشن هست. وقتی که عرض میکنیم ما عقل، معناش نیست که عرض این چیه با خودش یک خیال میکنه و بعد دیگه که عقل من میگره رو کنید. همینطوره که در سایر مسائل شما میدید که یک دید متد علمی داره دیگه، روی متد علمی باید عمل بشه، و اگر روی متد علمی عمل نشه این اشکال ها خود بدونیم. من به اصطلاح دستور اون راهی که در اسلام وجود داره عرض می کنم، و راهی که عمل میشه من کار بهش ندارم که البته اون ناقص هم. حالا من برای این مثال هم من واقعی بولی جدی که این مخواه میگم نفسیست که در دستگاه ما هم روحانیت من هم به روحانیت ما وجود داره. هر من واقعی بولی جدی یه فتوایی داشت در کل چی که معروف به نام عنوان لباس مشروط مقصود این هست که یک چیزهایی هست که در نماز نمیشود همراه انسان باشه، یعنی هر چی که از اجزای حیوانی باشد اون حیوان حرام دوش باشه نمیشه همراه انسان باشه در نماز. مثلا این که فرصا از موی گره اگر در بدن انسان باشه خب نماز رو داشته باشه. خب این مثلا بعد مقاله دیگه اگر یک چیزی را ما نمی‌بینیم که این از چی ساخته شده، آیا از چیزی ساخته شده که حیوانیست یا حیوانی نیست، یا اگر حیوانی هست آیا از حیوانهای حرام پوشته یا از حیوان حرام پوشته، ما نمی‌دونیم تکلیف چی. اغلب علما فتواشون اینه که وقتی هم نمی‌دونیم مانعی نداره. آقای کروچتی فتواشون در احتیاط بود، نگفتن اگر ندونیم باید احتیاط کرد. خودش احتیاط کرد، این مقدمه را کرد. ایشان دندان آریه داشت، چیز خیلی ساده یه دندان آریه داشت و وقت نماز که میشود که دندان را داشت، وقت نماز دندان را داشت. چرا دندان را داشت؟ من روز بعد مدره همشون که من نمیدونم دندان رو به این چیزایی که دور به اصطلاح میدونم چی بهش میدونم دور دندان. بله حالا این ها را از چی میسازن؟ از این دندان چی؟ این ماده ای که دندانی میسازن چی؟ از یه نفر پرسیده بود، یه پزشک پرسیده بود، یه جون پرسیده بود ایشان خوده حیوانی بود، خوده حیوانی یا غیر حیوانی؟ خوده بود نه حیوانی با چیزه. بعد از یکی دیگه، از یکی دیگه، از یکی دیگه گفت این همه که ما از افراد پرسیدیم آخرش نه قریب این حیوانی یا غیر حیوانی. بله حالا چند تا ایشان پرسیده بود، حالا ببینید این نفس یا نفس در تحقیق آقای کروجتی که حالا به قدر کافی تحقیق نکرد و مثلا نمیدونه باید بگه بله یه مقدر خیلی معبایی نیست که باید مثلا ایران در آمریکا هم کرده باشن، همه دیگه میتونن در پزشکا و دندون سازها که در از چی میتونه. یا تحقیق ایشان کافی نیست
یا افرادی که ایشان اونا مراجعه کردن افرادی بودن معلومات کافی نداشتن. ولی به هر حال ایراد به سیستم اسلام نیست. توجه کرد که اون وقت ممکنه یه نفر بیا و این هم وظیفه مجتهد نیست اساسا که بیاد فتوا بده که نماز خوندن با دندان مصنوعی جایزه. از وظیفه مجتهد مجتهد باید که فتوا بدهد که نماز با اجزای حیوان غیر مأکول اللحم جایز نیست. بعد از مجتهد سوال بکنن آقا نماز خوندن با دندان مصنوعی چطور هست؟ مجتهد باید که پر از متخصصین رو بپرس بگن که آیا در این از اجزای حیوان غیر مأکول اللحم وجود داره یا نه؟ اگر متخصص گفتن وجود داره گفتن وجود نداره این دیگه وظیفه مجتهد. اگر مجتهد فتوا بده در این جهتش مقلد متخصصه. اگر مجتهدی رو بگه که جایزه تقلید کرده از متخصصایی که گفتن آقا درش نیست. مسئله اهل کل صنعتی هم آقا همینه. از این مسئله به مجتهدی نگفتیم. ببینید مجتهد این است حکم اسلام این است که هر مایع مست کننده ای خوردنش حرام و اکثرا هم معتقد هستن که نجس هم هست. حکم اسلام اینه هر مایع حالا از کس هر مایع مست کننده ای حالا خبر مجتهد فتوا میدن هر مایع مست کننده ای خوردنش حرام هست و هر مایع مست کننده ای نجس هم هست. آیا الکل صنعتی مایع مست کننده مایع قابل شرب و مست کننده است یا نیست؟ تشخیص این که با فقیه تشخیص این با دیگران توجه کردید. شما اینجا اگر میبینید فتواها مختلفه در واقع فتواها مختلف نیست. اون مجتهدی که گزارش هایی که بهش رسیده این است که این اصل صنعتی با اصل غیر صنعتی هیچ فرق نمی کنه خصوصیاتش مثل همون است و این عین همون است گفته این نجس است و حرام. اونی که گفته نه آقا یه چیزی دیگری است موضوع دیگری است این نمیدونم که قابل شرب نیست این مست کننده نیست این فلان نیست اون گفته چیز این به هر حال مربوطه به مجتهد نیست. اینا به دیده متخصصی به هر حال اگر نفسی باشه نفس در کاره اصلاح نیست نفس در کاره مجتهدی نه نه نفس در کاره بلاخه این کار ساده این کار یه دیشه ای باشه جزا اکتا بیان تر آقای
من تراشد که بنده عرایزم بکنم جوابش آقای متعریف در جلسه دیگه بفرماید برای که وقت گذشته و این گذشتن وقتم داشت تجاوز ایشون به وقت ماست نه واقعی ایشون. مسئله اولی که در جلسه گذشته هم مقدمتاً راجع به صحبت شد مسئله تغییر و تحول و تکامل بود که در چه چیزهایی هست و زمان چه نقشی داره. اون چه مسلمه قوانین حاکم بر طبیعت ثابت هست و لایتغیر با زمان تغییر نمی کنند. قوانین حاکم بر طبیعت جمدار هم همینطوره. مسیر افلاک قوانینی که بر اونا حکومت میکنه بر جامدات بر دریاها بر طبیعت بر انسان بر حیوان بر گیاه اون چه با زمان تغییر میکنه ناشی از بشره ناشی از انسان. بنابراین اون چه انسان به تسخیر میگیره یعنی طبیعت رو تسخیر میکنه یک جهتش انسانه و یک جهتش طبیعته اون تغییر میکنه و یا یک جهتش انسانه و جهت دیگرش هم انسانه اون بغل تغییر میکنه. پس رابطه انسان با طبیعت تغییر میکنه تغییر پذیره و با زمان شکلشو به کلی عوض میکنه و رابطه انسان با انسان هم همینطوره. بنابراین قوانین وقتی متناسب و مقتدی با زمان هست که جوابگوی احتیاجات انسان رو بده یعنی روابط انسان با انسان رو بتونه تأمین و تضمین بکنه و روابط انسان با طبیعت رو مثلا که نمیدارم جو خیلی واضحه توضیح دادن راجبه قوانین مبانی حقیقی و خارجی فرمودن چیزهایی که مبانی فرمودید
نه قضایا
قضایای خارجی و قضایای حقیقی
اقتضای وضع قوانین گاهی بر این شکل رو بگوش
فرمودن که احکام اسلام از نوع قضایای حقیقی هستند، یعنی مثل همون مثالی که زدن، مثل مسلسلی است که مجموع زوایاش 180 درجه است، یعنی همیشه ثابته و همیشه ثابت بوده و هر جا مسلس بود این خاصیت هست لایتغیر. بعد در محتوای تعاریفه، یعنی شما دزدی فرمودی در اسلام یه حرام، بنابراین هر جا صدق دزدی کرد حرمت هست، اما خود دزدی تعریفش حرام کنه، یعنی همون مسئله، همون توضیحی که بنده در اول دادم، روابط انسان با یک دیگر وقتی تغییر کرد اسم دزدی فرق میکنه، اسم اسب فرق میکنه، مالکیت فرق میکنه، قوانین مالکیت فرق میکنه، اختیارات مالک فرق میکنه، پس اسب هم فرق میکنه، دزدی هم فرق میکنه، به اون قضایای حقیقی هم نتایجی که میخوام ازش بگیریم فرق میکنه. بازم مثال نمیخواد اگه میخواد مثال بدارم، مثل مثلا توسعه معابر، خب قصد املاک اشکال داره، اما توسعه معابر آیا قصد یا نه بسه، ولی ما میدونیم که قصد تو هیچ عقلی نمیگه که جایزه، دزدی نامعقول مفروده، اما دزدی در مالکیت معنی داره، اگه مالکیت نباشه دزدی معنی نداره. به همین علت ما مثال بزنیم که هرگاه دو تا واجب یا دو تا حرام، دو تا حکم مدارم هم دیگه شد، مثلا منافع فردی با منافع جمعی مداهم هم شدن، منافع جمع مقدمه، ولی در اسلام همچی چیزی ما نمیبینیم و ندیدیم که منافع جمع رو ترجیح بدن بر منافع فرد، و همین دلیل که تمام این قوانین اجتماعی رو که الان هست هیچ کدومشون به رسمیت نمیشناسن، وقتی اجازه نمیدن هر کدوم منافع جمع اجازه ایجاب کرد، منافع فرد رو از بین ببریم، حقش رو ببریم، حق مالکیت رو از بین ببریم. یکی هم اشاره به مسئله تشریع کردن، خوب شد، خیلی مسئله جالبی بود و قطعا برای اطباء بسیار جالب و شنیدنی بود، ولی این حکم رو ما از فقها هیچ کدوم ندیدیم و نخوندیم راجع به تشریع گفته باشن. فقط یک فقیه شجاع بود که بین سایر فقها کتابی نوشته، رساله نوشته و این احکام جدید و مستحدثه رو با قول خودشون طرح کردن، و اونم اینجور نمیگه، میگه هرگاه مریضی حیاتش موکول به تشریع یک میت بشه در جایی دیگه، همون موقع فقط اون موقع جایزه که اونو تشریع کنن، و اگه این تشریع بکنن که بعدها بخوان ازش استفاده طب بکنن اجازه نمیده. اما احکام فرمودن که عقلی هستن، یعنی زمینی هستن، سماعی تنها نیستن، احکام مرسوس و عله اینجوری هستن، احکام مستمد و عله اینجوری نیستن که احکامی که علتش ذکر شده باشه عقلی است، خیلی واضحه، میگه اگه مایه مسکری خوردی حرامه، اما اگه نگفت به علت سکرش حرامه، فقط گفته بود حرامه، مثل تفسیر لحم خنزیر گوشت خوب گفتن حرام، نگفتن به چه علت، بنابراین ما نمیتونیم اونجا با عقل مراجعه کنیم، کما که امروز هم همین که اختلافات اشکالات دیگه میگن آقا اونی که گفتن به اون علت خودشون میخوان استنباط کنن، بعد هم میگن علت ما مرتفع کنیم پس حلاله، پس احکام منصوص و لله ممکنه اینجور باشه و معمولا رو همینطور هست، ولی مستمت و لله اینجور نیست و این اجازه رو نمیدن. اما در مورد عقل حکومت عقل هم که آقای متعالی اینقدر بهش اختیار و قدرت دادن، این هم در عمل هیچ وقت به کار نمیدارن در مورد احکام مستمت و لله. به همین علت بود که ما در یکی از جلساتی که با آقای جعفری داشتیم در انجمن اسلامی مهندسین، یکی از مسائلی که مطرح شد این بود که سن ازدواج در اسلام چقدره؟ ایشون فرمودن در ازدواج سن نداریم، بلکه اون سنی که شما شنیدید اون سن همخوابگی، بنابراین بچه از بعد تولدش میشه ازدواج کنه، منتها تا موقعی که صغیره باید قیمش از طرف او ازدواج بکنه، موقعی که کبیر شد خودش میتونه. بعد وقتی که سوال پشتش پیش اومد که پس این بچه های کوچیک رو که قبل از اینکه به سن بلوغ برسن و کبیر بشن پدرانشون یا پدر بزرگهاشون اینا رو عقدشون میکنن برای کسی دیگه، این چه صورتی دارن؟ گفتن جایزه. گفتیم خب پس بعد از اینکه کبیر شدن میتونن رد کنن؟ گفتن نه نمیتونن رد کنن. گفتیم که با عقل مغایره؟ گفتن خب با عقل بالاخره اینجا اونجور نیست که همچین عقل بتونیم اجازه بدیم همه چی دیگه. ما خیلی دستباچه شدیم، ما نگران شدیم در سراغ سایر مراجع که این رو حل کنن. آخه اسلامی که اجازه نمیده یک دختر رو خودش بدون رضایت خودش شوهرش بدی، حتی پدر و مادرش هم اگه بگه اجازه نمیده، باید شرط اولیه عقدش اینه که حتما خودش رضایت بده، بعد رضایت باطنی هم باشه ظاهری نباشه، چطور اجازه میده که این دختری که در قدرت توجه بریده و حق انتخاب یا رد نداره قبل از اینکه به سن بلوغ برسه اونو براش یک شوهری مثلا انتخاب کنه؟ بعد مراجعه که به سایر مراجعه کردیم اونها تقریبا این مطلب تایید کردن، فقط گفتن آقای کاشف القطاع با این مخالفه. بابا یارو مسئله پیدا کردیم، اقل خوب شد این کسی پیدا کردیم با این مخالف بود، برای اینکه این با عقل و منطق و انصاف و حد عمل مقایره. اگر اون عقل اون قد قدرت بهش میدید پس اقل اینکه این مشکلی حل کنه برای ما.